أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
قسمت هشتم عبسی داره از محقق نوعینی رحمت الله علیه میرزا محمد حسین نوعینی، متوفا 1355 هجری قمری. حالا قال المحقق نوعینی خود سره علا ما قرره و تلمیزه فی فواید الاصول. فواید الاصول یک تقریر مرحوم نوعینی است که مرحوم کاظمینی نوشتن. تقریر دوم ایشون که چاپ شده هست و در دست از اجاد و تقریرات سید محمد خویست رحمت الله علیه. دیگران هم بودن که تقریرات نمیشتن، البته فواید دور دومه و اجاد دور سومه. دور اول مرحوم نوعینی گفتن که نیست، برخی ظاهرن گفتن در دست میرزا مهدی اصفهانی که در حقیقت مکتب معرفتی خاصی در مشهد داشته از بایان داره، گفتن او از شاگردان دور اوله و او مثل این که تقریرات دور اول رو هم داره از مهمان. بین این دو تقریر هم بخوام براتون بگم، تقریرات آیت خویی رحمت الله علیه انصافا انضباطش و دستبندی مطالبش خیلی بهتر از فواید، ولی به لحاظ محتوایی حرفای فواید داره که اینجا نداره و حرفایی هم عرض کنم آقای خویی داره که ایشون نداره. برخی در ادله لفظیه، یعنی جلد اول کفایه بهش میگن در حقیقت، فواید رو ترجیح میدن. در ادله عقلیه که جلد دوم کفایه میشه عجبد رو ترجیح میدن. علاوه کل حال علامه نوعینی هم شاید بد نماشه بدونید ایشون شاگرد درس خصوصی آقای آخوند بوده، درس عمومی شرکت نمی کرده، لذا طبقش چون که سنش هم از سایر فرامازه آقای آخوند بیشتر بود و شاگردی محکوم سید فشارکی کرد و میرزای عرض کنم خدمت شما که میرزای شیرازی و اینها، لذا به یک معنای از آقای آخوند یه نیم طبقه پایین تر، از مثل آغازی ها و محکوم اسفانی یه نیم طبقه بالاتر اینجوریه، ولی تو درس خصوصی آقای آخوند میرندن. و کلن مرحوم نوعینی ناقد کفایه است و شارح رسائل، کلمات ایشون نوعاً شرح جناب شیخ انصاریه و نقد کفایه است. حالا این را میخوام بگم بیشتر از این بحثی رو پسند داره در تاریخ اصول و مراجعه رو بودن. حالا مقرر رو تلمیز فواید اصول، تلمیز ایشون که کاظمینی باشه در فواید گفته. و اما فعل الامر، اما فعل امر فهیئته انما تدل على نسبت الایقائیه، هیئت امر مثل افعل این دلالت میکنه برای یک نسبت ایقائیه. نسبت ایقائیه یعنی هم ایجادیه، نسبت ایجادی، این نسبتی که ایجادش رو کنی شما. من دون ان تكون الهيئه مستعملتن في الطلب او في التهديد او غير ذلك من المعاني المسؤوله للهيئه، بدون اینکه استعمال بشود در طلب. طلب میدونی معنا اسمیه، نسبت نیست، معنا اسمیه. تهدید همینطور، غیر ذلك مثل تعجیز، مثل تمسخر، مثل ارشاد، راستون میگه تو اینا استعمال نشده تو این معانی، اون خودش این نسبت ایقائیه. آره، لوضوح انه ليس معنا اضرب اطلب، معنا اضرب اطلب نیست، پس معنی در معنی طلب به کار نرفته. ولا احددو، احددو داره در مورد امری که برای تهدید اومده ها، مثل افعل ما شئت، هر چه کاری میخواد انجام بده تهدید میکنه، معناش این نیست. ولا غیر ذلك، بله طلب و تهدید و تعجیز، طلب تهدید و تعجیز، عاجز کردن، مثل چی؟ مثل اینکه بگی طیر الی السما، بپر سمت آسمون، یه بر عاجز کرد نمیتونه بپره. اینا چیه؟ انما تکون من قبیل الدواعی لایجاد نسبت ایقائیه، نسبت ایقائیه من المعانی و این امور من الدواعی. آیا زبان در مقام تفاهم درست شد روی این دو محور معانی و دوایی رو یاد باشه؟ درستشو بخواییم بگیم چقدر جالب اگر کسی با من همراه بشه که خیلی عالیه. چی بگیم؟ بگیم که بگیم معانی کلام و دوابی تکلم. جای خوبش رسید. چی گفتم؟ معانی کلام و دوائی تکلم. این دوتا برای انتقال مفهوم خیلی مهمه، یادتون باشه. بعدا هیئت معنای کلامش همون نسبت ایقاعیه است. نسبت ایقاعیه همونیه که در اساس چی گفتیم؟ بگو. گفتیم انشاء نسبت به عقلیه، این کارو میکنه. حالا دوائی تکلم چه باشد؟ شیئون آخر، اون خودش یه قرینه دیگر میخواهد. لایجاد نسبت لیقاویه به قوله افعل، یعنی نسبت رو ایجاد میکنی با افعل، قوله این قول متکلم که میگه افعل. خب و من هنا تمهدت، ممحص شده صيغه افعل للانشاء، صيغه افعل برای انشاء آمده. ولا تصلح ان تقع اخبارا، بخاطر میدونید و من هنا یعنی چی؟ یعنی چون نسبت ایقاعیه است، ایقاع یعنی ایجادیه است، این انشاست دیگه، چون انشادم ایجاد است، اخبار که ایجاد نیست، اخبار چیه؟ حکایت است. اذا الایقاع لا يمكن ان يكون اخبارا، عبارت ها عبارت های ترتمیزیه، روزنامه نیست اینا، عبارت ها تو قابل تنبیه. اذا الایقاع لا يمكن ان يكون، بگو اخبار، ایقاع که اخبار نیست، ایقاع یعنی ایجاد شی. اما اخبار چیه؟ اخبار این حکایت از شیء واقع. و هذا به خلاف صيغه الماضی و المضارع، این به خلاف صيغه ماضی و مضارع. صيغه ماضی و مضارع چیکار نمیکنه؟ انشاء نمیکنه. حيث انهما يصلحان لكل من الانشاء والاخبار، اینا برای انشاء نیستن. میشه انشاء بکنی باهاش، میشم اخبار بکنی. مثل چی؟ مثال بزنیم. بعتو، بعتو چکار میکنم باهاش؟ میتونم انشاء بکنم. چی رو انشاء کنم؟ عقد رو انشاء کنم با ایجابه شد. میتونم هم چکار کنم؟ میتونم خبر بدم کتاب چی شد؟ بعتو فروختم. یه وقتا نه، کتاب رو بردم تو بازار الان بفروشم، میگم بعتو، به تو فروختم. در بتالا این یه حاشیه هایی داره که دیگه جاش اینجا تطبیقات رو. یه روایتی داریم به نام روایت، عرض کنم که قاعده میسور، که قاعده میسور از این روایت به دست آوردن، روایت نبویه. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، البته در همه نقل ها اینجوری نیست، فاتوا بهی داریم، فاتوا منه داریم، فاتوا ما استطعتم داره بدون بهی و منه. ما حالا فعلا منه رو گذاشتیم چون این به قاعده میسور نزدیک‌تره. قاعده میسور میگه اگه یه چیزی رو که کلش رو نتونستی به جا بیاری، آب دریا را اگر ندوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا اگه نمیتونی همش رو بخوری، خب یه مقدار برای چشیدن که میتونی کار بکنی. این تو قاعده میسور. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، یا لا یدرک جلو، اون اختلافاتی در اینجا درست شد؟ یا یه جور دیگه میگن، میگن المیسور لا یسقط بالمعسور، اگه سخت میشه اون مقدار که میتونی رو از دست بدی. یعنی خلاصش اینه که، خلاصش اینه که همه یا هیچ نباش، همه یا هیچ نباش. این نکته جالبه. حالا همه یا هیچ نباش. قاعده میسور اینه دیگه ها. حالا سوال اینه، گوش بکنید، آیا این قاعده در مستحبات هم میشه اجرا کرد یا فقط مال واجباته؟ جواب اینه که روایت نبوی میگه اذا امرتكم بشيء، اگه ما گفتیم امر ماده همزه نیم را، خوندیم ماده امر رو، این ظاهره در وجوبه، معنیش که فقط در کجا به کار میره؟ فقط در وجوب به کار میره دیگه، مستحبات شامل نمیشه قاعده میسور. أدستدل على قاعدة الميسور بالروايات النبوية، استدلال سيدار قاعدة الميسور بالروايات النبوية، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ازش مقداری از اونو بیارید، درست شد؟ فأتوا منه ما استطعتم، یعنی هر چقدر ازش میتونید بیارید، مقداری از اونو هر میتونید بیارید. فهل تشمل المستحبات ايضا؟ آیا شامل مستحبات میشه؟ اظهر انها لا تشملها، شاملش نمیشه مستحبات. و ذالک لان ماده الامر وضع للوجوب، ماده الامر برای وجوب وضع شده است، لا للعام منه الاستحباب. خوندیم دیگه ماده الامر، گفتیم دال بر وجوب است دیگه، طلب وجوبی، طلب عالی از دانی علا سبیل الوجوبه. فالشیء المامور به هنا هو الواجب فحسب. این چیزی که تو مدلول روایت میاد فقط واجب است دیگه مستحب رو نمیگیره. اگه مستحب بخواد قرآن میسور جایی بشه باید یک دلیل دیگه داشته باشه. خب یه سوال دیگه، یه تطبیق دیگه، توبو الالله جمیعا صیغه امره دیگه، درسته؟ توبو صیغه امره. خب حالا وجود داره یا نداره؟ جوابشون که بعد طالب هم وجود داره. قال سبحانه و تعالی و توبو الالله جمیعا و حیفه کار الامر، که اینجا امرش این توبوه که اینها صیغه امر. ظاهرن فی الوجوب امر یعنی فعل امر، صیغه امر دل بر وجوب است. یدل قوله تعالی علی وجوب التوبه، این دلالت بر چی میکنه؟ بر وجوب توبه میکنه. البته دقت کنید، وجوب توبه رو متکلم میگن عقلیه. اگر ما گفتیم که این دلالت بر وجوب توبه میکنه اشکال نداره، فعلا به لحاظ لفظ میگیم دل بر وجوب توبه میکنه، درست؟ ظاهر در وجوب توبه است. اما اگر رسیدیم به اینه که عقل این را میفهمد خودش دیگه، بعدا توبه رو باید بگیریم چی؟ توبه رو باید بگیریم ارشاد. اینو معلوم با قطع نظر از قرینه بیرونی تطبیق کرد. سومی قول سبحانه یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، بگو به همسرانت، به دخترانت و نساء مؤمنین که یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی این جلابی چادرها و روسری‌های بلندی که دارن اینها رو چکار کنن؟ به خودشون نزدیک بکنن، هر خود بر خودشون نزدیک کنن، بیاندازن این جلابی بهشون. یدل علی وجوب ادناء الجلابی، این چادرها رو باید چکار کنن؟ عرض کنن به خودشون نزدیک بکنن، به این معنی که بپوشونن خودشون رو. در برخی روایات داره که وقتی که امر آیه حجاب اومد اینا بیرون که رفتن حس کردن که مثل غراب قربان سود اینجوری داره، مثل کلاغ‌های سیاه هم اینجوری رفتن. بعد بعضی میگن چادر سیاه کجا بوده؟ جالبه، مثلا میگن چادر کجا بوده؟ ببینید اینا خب بعد اطلاعاتشون گاهی موقع کم. فذالک لأن یدنین و این کان فعلا مضارا، چرا که یدنین ولی اینکه فعل مضارع، ببینید یدنین علیهن من جلابی بهن، خب این الان فعل مضارع الا ان استعمل فی مقام انشاء البعث. این تطبیق مال کجاست؟ مال اون بحث الجمل الخبریه فی مقام البعث که خوندیم. و یا حرم منه وجوب الادنا عرفا، از اینم عرفا وجوب فهمیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه از مولا صادر شده، به همون نحوی که ما وجوب رو از صیغه امر فهمیدیم، گفتیم به قرینه عرف یا به قرینه عقل که حاکم است که امر مولا، درست شد؟ چی میخواست؟ گفتیم امر مولا لزوم اطاعت میخواد، مگر اینکه مرخص بیاد. اسئله، ما هو المراد بالعلو المشترط فی صدق الامر، مراد از علوی که شرط شده در صدق امر، صدق مفهوم امر، این چیه؟ اون چی بوده؟ هیچی. گفتیم چی؟ بگید نفوذ و سلطنت و حق کسی داشته باشه، اینو ما بشکیم علوچه عرفن چه شده. ما هم الجزعان اللذان تتشکل من هما صیغة الامر، دو جزعی که صیغه امر از تشکیل چه شیه؟ ما هو الحق فی ما وضع له هیئت الامر، حق رو بفرمایید در اونی که هیئت الامر برای چی وضع شده؟ وضعت برای چی؟ لانشاء نسبت الوقتی. ما هو المراد بالامر الارشادی، اذکر له مثالا، الامر بدا الارشاد و الامر الارشادی، براش مثالی ذکر بکن. چرا یه مثال دوتا میگیم براش؟ اغسل ثوبک من بول ما بول کل ما لایک الله
درسته که ارشاد به نجاست شرعی است و عطی الله که ارشاد به عرض کنم که وجوب عقلی. ما هو مدلول الامر فی مقام توهم الحاضر، این چیه؟ میخواد بگه که نه حاضری وجود ندارد. اگر کسی بخواد مناقشه بکنه بگیم لا اقل من الاجماع، بگیم مجمل است. ولی ما که گفتیم که به معنای اینه که میخواد در حقیقت بگه اینجا حاضری وجود ندارد. حالا موضوع تحقیق چیه؟ اثبات و دلالت الامر علی الوجوب بالآیات و الاخبار. آقا در کتاب الاساس از آیات و روایات برای اثبات دلالت امر بر وجوب استفاده نشد. چرا؟ به خاطر اینی که اونا نوعا ممکنه محفوف به قرینه باشن. خب طلبه مبتدی صاف و روشن میگه ظهور عرفی کار تمام. حالا برای چی آیات و روایات الان بیاریم براش؟ ولی بعداً در مستوای بعدی میبینید بعضیا به آیات تمسک کردن. ولی شما اینجا به عنوان موضوع تحقیق گذاشتن، اگه دوست داشته باشید میتونید برید دنبالش ببینید که چه مثلا بعضیا عرض کنم که تمسک کردن به آیاتی. حالا من میخوام آیات رو بگم دیگه مفصله. مثلا فرض بفرمایید که مثل آیه بله آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا سجده نگه توبیخ میکنم؟ چرا؟ اذ امرتک، پس کجا توبیخ داره؟ در استحباب که توبیخ نداره که، درسته؟ مثلا یا مثلا فرض فرمایید که آیه بله مثل روایات، بعضی از روایات اشاره بکنن، مثل روایت عرض کنم که لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگه مشقت داشت امرشون میکردن به سواک. خب حالا اگر امر اعن بود از وجوب استحباب و استحباب رو میگیره، تو استحباب که مشقت نیست، میتونه ترک کنه کلا. پس باید وجوب بیاد که مشقت آور باشه و کلفت آوری باشه و از این دست آیات روایات اینو کار میکنه انشالله. اعتبار القلوب و الاصطلاح فی ماده الامر من وجهة نظر امام خمینی رحمه الله. اینم مراجعه بکنید به تحذیب الاصول ببینید که نظر مبارکه ایشون در خصوص علو و استعلا در ماده امر چیه. از سالس معنا صيغه الامر فی کلام المحقق خویی رحمه الله، محقق خویی هم نظرش در مورد صيغه امر چیه. اجمالا عرض بکنم که ایشون میفهمن جعل الماده علی العهده. اجمالا عرض بکنم ایشون صيغه امر رو میفهمن چون جعل الماده علی الذمه یا علی العهده، هر دو تا تو عبارات ایشون هست. جعل الماده علی العهده یعنی وقتی میگه مثلا صله، یعنی جعل صلات میشود علی عهده المخاطب، که اتفاقا شما همین نظر رو تقریبا رد پاش تو کتاب علامه مظفر هم بعدن خواهید دید. و یکی از اشکالات اینه، خوب دقت کنید، جعل چیزی بر عهده کسی این ادبیات ضمانته و ضمانت چیه؟ حکم وضعیه. در صورتی که ما عرض کنم که از امر چی میفهمیم؟ حکم تکلیفی میفهمیم. حالا اینا روش تعامل میکنه، حالا اینا موضوع بحث ما نیست واقعا، نمیخوام اینجا جای تحقیقات مفصل تری داره برای شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل محمد.